أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی در اثناء نماز عشاء یادش بیاد که نماز مغرب رو نخونده، قبل از دخول در رکعت رابعه فرمودن که عدول کنه به نماز مغرب. بعد از رکوع رکعت رابعه اختلاف بود که نمازش رو به عنوان عشاء تموم کنه و صحیحه یا نمازش باطله و باید نماز مغرب بخونه و نماز عشاء رو اعاده کنه. به لحاظ تذکر نسیان مغرب قبل از رکوع رکعت رابعه عرض کردیم، ما اگر روایت زراره رو قبول کنیم داره که اذا ان کنت قد صلیت العشاء و نسیت ان کنت قد صلیت من العشاء رکعتین او قمت فی الثالثه فانوه المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء. در خصوص تذکر نسیان مغرب بعد از دو رکعت از نماز عشاء یا بعد از قیام به رکعت ثالثه فرموده است که عدول کن به نماز مغرب. قطعا بعد از دخول در جزء مختص نماز عشاء که قیام الی رکعت رابعه است این روایت اطلاق نداره، و حتی بعد از دخول در رکعت ثالثه هم این روایت اطلاق نداره. باید الغای خصوصیت بکنیم و هم کنیم این مثال رکعتین اول قیام الی رکعت ثالثه رو بر مثالیت، برای اینکه هنوز از حد مشترک بین نماز مغرب و عشاء خارج نشدی. ولی قدر مسلم اگر این الغاء خصوصیت رو هم ما بتونیم بکنیم که عرض کردیم نیاز داره به جزم عرفی و عدم خصوصیت، بعد از قیام به رکعت رابعه دیگه نمیشه ما الغاء خصوصیت کنیم از این روایت زراره. آقای سیستانی هم که اصلا این روایت زراره رو قبول نداشتن، گفتن شاید فتوای زراره باشه، و فقط صحیحه حلبی رو قبول داشتن که در نماز ظهر و عصر بود. چجور ایشون الغاء خصوصیت میکنن از امر به عدول به نماز ظهر نسبت به کسی که در اثناء نماز عصر یادش بیاد نماز ظهر رو نخونده به مورد نماز عشاء و مغرب؟ نماز ظهر است، کل افعالش مشترک است، اما نماز عشاء قیام الی رکعت رابعش مشترک نیست بین نماز عشاء و نماز مغرب. چجور ما الغاء خصوصیت بکنیم؟ ولذا این فتوایی که ایشون میدن که تا داخل در رکوع رکعت رابعه عشاء نشده عدول کنه به نماز مغرب، وجهش برای ما روشن نیست. بله، مثل مرحوم آقای خویی و آقای داماد تمسک میکنن به صدر روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری که در جلسه قبل خوندیم، داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی صلاتا
حتی دخل وقت صلات اخرى. فقال علیه السلام اذا نسی الصلات او نام عنها صلاهی نیذکرها فاذا ذکرها و هو فی صلات بدع بالتی نسیه. فرمودن که این اطلاق داره، صدق میکنه بر کسی که در نماز عشاء هست قبل از دخول به رکوع رکعت رابعه یادش میاد نماز مغرب رو نخونده، اذا ذکرها و هو فی صلات بدع بالتی نسیه بدع عدله. چرا؟ برای اینکه بعدش تا آخر روایت حرف از عدوله، چون در ادامه فرموده و ان ذکرها مع امام فی صلات المغرب اتمها برکعت ثم صلى المغرب. اگر یادش بیاد نماز عصرش رو نخونده در نماز مغرب امام جماعت که به او اقتدا کرده است، برخیزد نماز مغرب سه رکعتی را تبدیل کند به نماز عصر چهار رکعتی، اتمها برکعت. و این کان صلى الاتمه وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر انه نسي المغرب اتمها بركعتين. اگر نماز عشاء را به تنهایی میخواند، یعنی نماز جماعت نیست، چون در نماز جماعت انسان اشتباه نمیکنه دیگه، مغرب رو با امام خونده، عشاء را هم با امام میخونه. متعارف در فراموشی و اجتماع اینه که نماز فرادا بخونه. نماز فرادا به عنوان عشاء شروع کرد، دو رکعت خونده یادش اومد مغرب رو نخونده، فرموده اتمها برکعتن ثم یصلی الاتمه بعد از ذلک. این ذیل یک مثاله برای کسی که دو رکعت از نماز عشاءش رو خونده یادش میاد مغرب رو نخونده، خب عدول میکنه به نماز مغرب. فرمودن صدر این روایت یه قاعده عامه‌ای رو بیان میکنه که اذا ذکرها و هو فی صلات بدع بالتی نسیه ای عدل الالتی نسیه. این شامل نماز عشاء بعد از قیام به رکعت رابعه میشه. بحث راجع به این روایت در دو مقام واقع شد، یکی در سند آن، یکی در دلالت آن. سند آن مشتمل بود بر حسین ابن محمد اشعری و معلی ابن محمد بصری، اما حسین ابن محمد اشعری ما در جلسه قبل گفتیم که از باب اینکه از مشایخ کلینی و مشایخ بلاواسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیاراته، از این دو راه تلاش کردیم وثاقتش رو اثبات کنیم. بعضی از دوستان تذکر دادن که حسین ابن محمد اشعری رو نجاشی توثیق کرده، بله، ولیکن شبهه‌ای که مطرح میشه و آقای خویی مطرح کردن هرچند جواب داره اینه که این حسین ابن محمد که از مشایخ کلی نیست، حسین ابن محمد ابن عامره، و اون حسین ابن محمدی که نجاشی توثیقش کرده حسین ابن محمد ابن عمرانه، اشعریست. الحسین ابن محمد ابن عمران الاشعری القمی ابو عبدالله ثقتون. ولیکن خود آی خویی هم بعدن از این اشکار رفعیت کرده، فرموده که اینها یک نفرن، حسین ابن محمد ابن عمران و حسین ابن محمد ابن عامر یک نفر هستند. چرا؟ چون این حسین ابن محمد ابن عامر ابن عمرانه، حسین ابن محمد ابن عامر ابن عمران اشعری قمی است. اونجا که توثیقش کرده جد اولش رو ذکر نکرده، یعنی جد ادناش رو ذکر نکرده، گفته حسین ابن محمد ابن عمران. جد ادنا رو حذف کرده، جد نداشت، عامره، حسین ابن محمد ابن عامر ابن عمران. حالا چرا اینطور هست؟ حالا غیر از این که خیلی بعیده که ما دو تا حسین ابن محمد اشعری داشته باشیم، یه قرینه خیلی واضحه هست که اینها یک نفرن، و اونه که نجاشی در ترجمه عبدالله ابن عامر ابن عمران الاشعری میگه شیخ من وجوه اصحابنا ثقه لهو کتاب اخبرنا الحسین ابن عبید الله همون ابن الغزائری عن جعفر ابن محمد ابن قلوی قال حدثنا الحسین ابن محمد ابن عامر عن عمه، یعنی حسین ابن محمد ابن عامر میشه پسر برادر کی؟ عبدالله ابن عامر ابن عمران الاشعری. پس این حسین ابن محمد ابن عامر هم میشه حسین ابن محمد ابن عامر ابن عمران الاشعری. فقط یک چیز هست، یه اشتباهی رخ داده در کلام نجاشی راجب حسین ابن محمد ابن عمران. عمران میگه بن ابی بکر، راجب عبدالله ابن عامر ابن عمران میگه بن ابی عمر، ارتقاء رتبه بهش داده. حالا این اشتباه که قابل اغمازه، این نشون میده که حسین ابن محمد ابن عامر همون حسین ابن محمد ابن عمران اشعری قمی است که اونجا هم که وقتی توثیق میکنه سندش رو که ذکر میکنه نجاشی به او میگه ان محمد ابن یعقوب عنه، او رو هم به عنوان مشایخ کلینی ذکر میکنه. این نشون میده همون حسین ابن محمد ابن عامر است که از مشایخ کلینی است، پس وثاقتش رو نجاشی تأیید کرده. این که آقای خویی در برخی از کلماتشون در فقه فرمودن اونی که نجاشی توثیقش کرده شاید با اونی که از مشایخ کلینی بوده که در این روایت حسین ابن محمد ان معلل ابن محمد مسیح فرق بکنن، نه. خود آقای خویی هم در ترجمه حسین ابن محمد پذیرفته که اینها یکی هستن. پس حسین ابن محمد ثقه است، اما معلل ابن محمد مرحوم آقای خویی در معجم داره که از رجال کامل الزیاراته، ولی ای کاش می‌فرمود از رجال تفسیر قمی هم هست تا بعد ما بگیم خب آقای خویی از توثیق مشایخ مع الواسطه کامل الزیارات عدول کرده، اما از توثیق عامه در رجال تفسیر قمی که عدول نکرده. ما خب قبول نداریم نه توثیق مشایخ مع الواسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیارات رو قبول داریم، نه توثیق عامه در تفسیر قمی رو قبول داریم. تنها راه برای تصحیح روایات معلل ابن محمد همون است که بگیم کلینی بیش از 500 روایت از طریق همین حسین ابن محمد اشعری که از مشایخ کلینی بوده 500 تا روایت از معلل ابن محمد نقل میکنه، و کلینی هم که گفته آثار صحیح عن صادقین علیهم السلام رو امیدوارم که تو این کتاب جمع کرده باشم، انسان وسوخ پیدا میکنه که معلم ابن محمد ثقه بوده به نظر اینها. ولو نجاشی میگه مضطرب الحدیث والمذهب، خب مضطرب الحدیث والمذهب منافات با وثاقت نداره، زیلش هم گفته و کتبه قریبتون دیگه. اگر این عرض ما رو بپذیرید، معلم محمد وثاقتش ثابت بشه، این روایت معتبر است. آیه سیستانیشون قبول ندارن این مطالب رو، اکثار روایت اجلا رو آیه سیستانی قبول نداره، میگه دلیل نمیشه که، مگر اجلا از ضعاف اکثار روایت نکردن؟ مگر همیدی از وهب ابن وهب اکذب البریه اکثار روایت نکرده؟ در بین روات رواتی بودن متهم به کذب بودن، ولیکن اجلا از اینها اکثار روایت کردن. حالا این که معلی بن محمد صرفا سند تشریفاتی باشه به کتب وشا، این ثابت نیست، شاید در یک کتاب دیگری، کتاب خود حسین ابن محمد، کتاب خود معلی بن محمد بوده، روشن نیست که کتب وشا در دسترس کلینی بوده و صرفا تیمونن و تبرکن نام معلی بن محمد رو ذکر کرده. این روایت از وشاء بسیار. اما راجع به دلالت این روایت، ما دو تا شبهه داریم راجع به دلالت این روایت، دقت کنیم. شبهه اول اینه که مورد روایت اینه که وقت رجل نسی صلاتا حتی دخل وقت صلات اخرى، یعنی ظاهرش این که وقت واجبی گذشت، نه وقت فضیلت، وقت اجزا در یک نمازی گذشت، داخل وقت نماز دیگر شدیم. این به نماز مغرب و عشاء ارتباط پیدا نمی کنه. چجور ما تعدی کنیم به نماز مغرب و عشاء؟ اشکال دوم، خلاف ظاهره بگیم وقت فضیلت، چون ببینید داره که رجل نسی صلات حتی دخل وقت صلات اخرى فقال اذا نسی صلات او نام عنها صلاهین یذکرها، این قضا رو داره میگه. اشکال دوم اینه که خب بدع بالتی نسیه، کی میگه به معنای عدول هست بالخصوص؟ بله بدع ان امکن العدول فبالعدول و الا فبالاستئناف. چرا میگید بدع یعنی عدله؟ من منکر نیستم بدع به قرینه تتمه روایت تطبیق شده است بر عدول، اما اینکه بدعه منحصرا به معنای عدول است یا بدعه ولو امکان عدول باشد با عدول، امکان عدول نباشد با استیناف. ممکنه شما جواب بدید از اشکال اول، بفرمایید که آقا خب صدق میکنه کسی نماز عصر رو فراموش کرد یا خوابش برد، شروع کرد نماز مغرب خوندن، در تشهد نماز مغرب، تشهد اخیر نماز مغرب، یادش آمد نماز عصر رو نخونده، مقتضای بدعه به معنی عدل الی الصلات التی نسیه این است که برخیزد تشهد را الغا کند و نماز عصرش را تکمیل کند، یک رکعت به عنوان عصر بیاورد. خب می شود مثل نماز عشایی که بعد از قیام الی رکعت رابعه می گوییم آن را منهدم کند، بنشیند نماز مغرب بخواند. چه فهم می کند؟ نماز عصر را فراموش کرد، نماز مغرب را شروع کرد، در اثناء تشهد اخیر نماز مغرب متوجه شد اذا ذکرها و هو فی صلاته بدع بالتی نسیه. بدعا به معنی عدول اگر بگیریم خب دیگه فرقی نمی کنه، تشهد نماز مغرب را الغا کن، عدول کن به نماز عصر. خب اینجا هم قیام رکعت رابع عشا رو الغا کن، عدول کن به نماز مغرب، چه فرقی می کنه؟ یا نماز صبحش رو خوابش برد وسط نماز ظهر، حین القیام الی رکعت ثالثه، مرتفع شد نماز صبح امروزش را نخوانده است. خب اذا ذکرها و هو فی صلات بدع بالتی نسیه، اطلاقش میگیرد دیگر، حد میکند قیام رکعت ثالثه را، مینشیند و به عنوان قضاء نماز صبح امروزش تمام میکند، الغای خصوصیت میکنیم به نماز مغرب و عشاء، جزء مختص نماز جدید را آورده است. این را روایت میگه الغا کن، اگر جزء غیر رکن نیست الغا کن. میگیم خب نماز مغرب و عشا هم همینه دیگه، قیام الی رکعت رابعه جزء مختص نماز عشا است، الغا میکنیم آن را و عدول میکنیم به نماز مغرب. پس از اشکال اول ممکنه جواب بدیم، اما مهمی اشکال دومه، ما برامون هنوز صاف نیست که چرا بدعه رو به معنای عدله میگیرید. بله بدعه شامل عدول میشه، فی ما اذا امکن العدول، اما آیا با دخول در جزء مختص نماز جدید امکان عدول به اون نماز فراموش شده قبلی هست یا نیست؟ این رو از کجا بفهمی؟ امکان عدول شرعی. روایت که نگفت این امکن العدول، باید میگه بدع بالتی نسیه، بدع بالتی نسیه ساکته، به قرینه زیل که بحث عدوله میگیم بدعه تناسب با عدول هم دارد، اما منحصرا میگوید عدله، این را که نگفت.
اگر قید امکان بیاد، امکانات کجا توضیح
بده؟ قید امکان که در خطاب نیامده است. من عرض میکنم بدعه بلتی نسیه ظهور ابتدایش در استینافه، منتها زیل قرینه میشه که ما در این ظهور رفعیت کنیم، در این ظهور تصرف کنیم، بگیم استعنف ولو بالعدول فی ما یمکن العدول، اما کجا امکان عدول هست کجا نیست، این روایت ساکته. ولذا بعد القیام الی رکعت رابعه و قبل از دخول در رکعت رابعه اگر انسان متوجه بشه نماز مغرب رو نخونده، در عدول به نماز مغرب اشکال هست. من درست میکنم ظهور اولی بدعه استینافه، زیل روایت قرینه شده که تطبیق شده بر عدول، آیا بدعه به معنی عدول استعمال شده یا نه بدعه یعنی نماز منسی را اول بخواند، اگر میشود با عدول با عدول، اگر نمیشود با استیناف، حالا کجا عدول ممکنه کجا ممکن نیست در مقام بیان آن جهت در این جمله نیست. خب اما یک روایتی هست، اون روایت اگر سندش خوب بود مشکل درست می کرد، کلن نسبت به عدول در اثناء عشاء به نماز مغرب. روایت حسن ابن زیاد صیقل هست داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی الاولا حتی صلا رکعتین من العصر قال فلیجعلها الاولا ولیستأنف العصر قلت فانه نسی المغرب حتی صلا رکعتین من العشاء ثم ذکر قال فلیتم صلاته ثم لیقض بعده المغرب. دو رکعت نماز عشاء خونده، یادش اومده نماز مغرب رو نخونده، نماز عشاء رو تمام کنه بعد مغرب رو بخونه. قلت له جئت فداک، در نماز ظهر اینجور نفرمودید، فرمودید اگر در نماز ظهر فراموش کردی نماز ظهر را، نماز عصر رو شروع کردی عدول کن به نماز ظهر، اما در نماز عشاء می فرمایید اتمام کن نماز عشاء را بعد نماز مغرب را بخوان. فرمود لیس هازا مثل هازا، ان الاصل لیس بعدها صلاتون والعشاء بعدها صلاتون. نماز عصر که خوندی دیگه تا غروب آفتاب نماز نداریم، اما نماز عشاء که خوندی بعدش نماز داریم، نافله عشاء. خب اگر این روایت سندش خوب باشه، اونایی که حسن ابن زیاد صیقل رو توصیف میکنن، خب وقت این روایت میشه معارض با روایت صحیحه زراره و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری، تعارض و تساقط میکنن و مقتضای قاعده اینه که عدول خلاف اصله، عدول خلاف اصله.
این تعلیلش برای اثبات صحیح بوده این چه تعلیلیه؟
حالا دیگه تعلیل تعبدی باید باشه دیگه. ولیکن الذی یسهل الختم اینه که این روایت ضعیف السنده. خب تمام این بحث در تذکر نسیان مغرب بود قبل از رکوع رکعت رابعه. اما اگر رکوع رکعت رابعه محقق شد، یادش آمد نماز مغرب نخونده است. صاحب عروه این در اینجا احتیاط واجب میکنه که این نماز رو به عنوان عشاء تمام کن، بعد از نو مغرب و عشاء بخوان. اما در مسئله سه از اوقات و صلات فتوا داده به بطلان این نماز. در مقابل بزرگانی گفتن این نماز صحیحه به عنوان نماز عشاء، مثل مرحوم ناینی، مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خونساری. امام دارن از صحت و اشاعن لا تخلو من قوه، آی سیستانی وجهشون چیه؟ چون مقتضای قاعده بطلان این نمازه، عدول که نمیشه به نماز مغرب کرد، میخواییم به عنوان نماز عشاء تموم کنیم، خلاف ترتیب بین نماز مغرب و عشاء هست. چرا فرمودن این نماز صحیحه؟ این بزرگان ما که از فقهای بزرگ بودن، وجوهی ذکر میشه برای تصحیح این نماز. وجه اول وجهی است که امام دارن، آی سیستانی هم پذیرفتن و اون خلاصش اینه که دلیل نداریم که نماز عشاء به جمیع اجزائها مشروط است به سبق نماز مغرب. بخیر قدر متیقن از الا ان نهازه قبل هازه اینه که مجموع نماز عشاء، نه جمیع اجزائها، مجموع نماز عشاء مشروط است به سبق نماز مغرب. به تعبیر امام ماهیت نماز عشاء مشروط است به ماهیت به سبق ماهیت نماز مغرب. خب ماهیت نماز عشاء هم که محقق شده و حین تحقق ماهیت نماز عشاء شما خلل رساندید به شرطیت ترتیب بین نماز مغرب و عشاء ان غفلتن ان نسیانن تمام شد و رفت. بعد از این دو سجده رکعت رابع نماز عشاء را میخوانید، اینها دیگر مشروط نیست به سبق نماز مغرب تا کسی اشکال کند که خلل میرسانید شما به شرطیت ترتیب در این سجدتین اخیرتین نماز عشاء و ملتفتید به این خلل رساندنتان به شرطیت ترتیب، حدیث لا تعاد شامل شما نمی شود چون شما ملتفتید. امام می فرمان دلیل نداریم که کل اجزاء نماز عشاء مشروط باشد به سبق نماز مغرب. خب این دیگه بحث استظهاریه دیگه. آقای خویی می فرمان که نه، ما استظهارمون از الا ان هذه قبل هذه اینه که صلات العشاء مشروطتون به سبق به صلات المغرب. صلات العشاء متحد است با جمیع اجزای آن. چطور؟ میگن لا تصلی به غیر خمارن، اونجا اینو نمیگید که ماهیت نماز را زن بدون ستر ایجاد نکند، چون اگر این را می گفتید باید ملتزم می شدید که بعد از تحقق ماهیت صلات اگر زن ببیند که روسری ندارد، حدیث لا تعاد می گوید مهم نیست نماز از صحیح هست، این زن می گوید که ادامه نمازم بدون روسری چه می شود، روسری ندارم. خب چرا نفرمودید که شما که ماهیت نماز را بدون روسری ایجاد کردید ان غفلتن، دیگر آب از سر شما گذشت، چک نه چه صد نه، چرا اینجور نگفتید؟ گفتید ظاهر لا تصلی به غیر خمار، این که شرطیت صد شرط جمیع اجزاء نماز است، چه فرق میکنه با الا ان هذه قبل هذه؟ که خب انصافا این اشکال استظهاری به امام و آقای سیستانی وارده دیگه. ظاهر الا نهازه قبل هازه اینه که جمیع اجزای نماز عشاء حتی این اجزایی که هنوز نیاوردید مشروط است به سبق نماز مغرب. حدیث لا تعاد تصحیح می کنم در فرض اخلال به شرایط غیر رکنی از روی غفلت، دلیل خاص نداریم. اخبار عدول که میگم عدول کن به نماز مغرب، الان اخبار عدول شامل نمیشود، چون اخبار عدول شامل نمیشود ما خلل رسانده ایم به شرطیت ترتیب. اگر شرطیت ترتیب شرط ماهیت نماز عشاء باشه یا به تعبیر آقای سیستانی شرط مجموع نماز عشاء باشه، قبل از التفات به خلل، خلل رسید و تمام شد، حدیث لا تعاد شامل میشود. اما اشکال آی خویی اینه که نه، این خلاف ظاهره دلیل شرطیت ترتیب بین نماز عشاء و نماز مغرب است. وجه دوم و چیزی که آی سیستانی فرمودن که آقا حدیث لا تعاد چرا شامل بعد از این اجزاء لاحقه‌ای که می آوریم برای نماز عشاء نشود؟ حدیث لا تعاد مگر مختص است به ناسی؟ حدیث لا تعاد شامل مطلق معذور می شود ولو مستر. من در این نماز مسترم، چه کنم؟ نماز مغرب فراموش شد، چه کنم؟ خودم را بکشم؟ این نماز را ابطال کنم؟ و این خلاف از سنت لا تنقض الفریضه است، از سنت لا تنقض الفریضه. یعنی اخلال به سنت ان عذرن لا ينقض الفریضه ولو اضطرار باشد. و لذا ایشان فرمود اگر الله اکبر گفتی مهرت رو یک بچه‌ای برداشت و فرار کرد، راهی نداری برای ادامه این نماز مگر بر فرض سجده کنی. بر فرض سجده کن، فدای سره، از سنت لا تنقض الفریضه. زنی اول نماز فکر میکرد روسری دارد، با این زنها فکر میکنه این چادرشون بدن نما نیست، تا الله اکبر میگن یادشون میاد این چادر بدن نما بود برای مجالس زنانه خریده بودن. چه کند این زن؟ هیچ راهی ندارد که نمازش را تصحیح کند. باید اگر میخواهد نماز با سطر بخواند نمازش را ابطال کند. ایشان فرمودند به همین شکل نماز بخوان. اگر این چادر بدن نماز، همین چادر را بنداز زمین با همون موهای باز نماز بخوان. از سنت لا تنقض الفریضه. خب اینم مبتنی است بر مبنای ایشان. ما این مبنا رو قبول نداریم. ما میگیم از سنت لا تنقض الفریضه به قرینه صدرش که میگه لا تعاد الصلات، منصرف است به کسی که حین الصلات ملتفت به خلل نیست. بعد از وقوع خلل ملتفت می شود، مقتضی برای اعاده نماز فراهم میشه، بهش میگن لا تعاد. نه شخصی که ملتفت است به خلل. یا به بیان دیگر بگوییم این شخص معذور هم نیست، وگر نماز واجب همین نماز اول وقت است. این خانم که یادش آمد که الله اکبر گفته است روسری نداشت، الان هم کاری نمیتواند بکند، روسری در کمدی است که پشت سرش هست، استدبار قبله هم که مبطل نماز است، چه بکند؟ کسی هم نیست که به او روسری بدهد. خب آی سیستانی میفرماید نمازش رو بی روسری تمام کند. چرا؟ خب این معذور نیست. و مگر نماز واجب نماز اول اذان است. خب این نماز را رها کند، نماز دیگر بخواند. در اخلال به شرطیت صد این معذور نیست، چون شرطیت صد مربوط به صرف الوجود صلات واجب است، نه این صلات فی اول الوقت. از سنت لا تنقض الفریضه، اخلال به سنت ان عذرن دیگه. خب اینو عرف معذور نمیدونه، عرف اینو معذور نمیده. مگه مجبوری؟ موقع اون رفت بالای منبر یادش رفت گفت صلوات بفرستید، گفتن خب تو منبر یادت رفته، خب پله های منبر که یادت نرفته بیای پایین، خب بیا پایین. خب میگم بابا تو یادت رفته روسری سر کنی، یادت نرفته که این نماز رو رها کنی یه نماز دیگه بخونی. بابا از سنت لا تنقض الفریضه یعنی اخلال به سنت ان عذرن لا ينقض الفریضه. عرف اینو مخل به سنت ان عذرن نمیدونه، میگه بگه فقط نماز واجب همینه. جاهل در هنگام خلل معذوره، این در هنگام خلل معذور نیست، الان داره ادامه میده نماز را. میگن برای چی ادامه میدی؟ مگه نماز واجب همینه؟ خب رها کن یه نماز دیگه بخون.
اگر وسط صلات حکمو بهش بگن اونم باید نماز بزنه، معنیش جاهل به حکم همون وسط صلات یکی بهش ارشادش.
کسی که در اثناء صلات ملتفت بشه و خلل رو همینجور بخواد ادامه بده همین حکمو داره دیگه. ما میگیم چرا ادامه میدی خلل رو؟ خب نمازت رو رها کن یک نماز دیگر بخون. وجه سوم که دیگر راه حل جدیدی ارائه میدهد برای این نماز، میگه آقا من نمیگم این نمازت رو همین جوری تمام کن اشاعن، یک وجه دیگری ذکر میکنم و اون اقام و سلاتن فی سلاتن هست. این وجه رو مرحوم ناینی داره. مرحوم ناینی فرمودن من که لابد حالا طبق حدیث لاتعاد میگم یتمها اشاعن، ولی یک راه حل دیگه دارم که همه رو راضی کنه. چیه اون راه حل؟ نماز عشا رو متوقف کن، نماز مغرب بخون. نماز مغرب که تمام شد اون رکعت اخیره نماز عشا را تکمیل کن. و این میگن اقحام، یعنی ادخال و صلات فی صلات، هیچ اشکالم نداره. اتفاقا نصم داریم. نص در کجا داریم؟ در نماز آیات در زیق وقت فریضه نص داریم که اگر کسی در زیق وقت فریضه مشغول نماز آیات بود، دید که وقت نماز فریضه تنگ شده، نماز آیات رو متوقف میکنه، نماز فریضهش رو میخونه، بعد از نماز فریضه برمیگرده به همون ادامه نماز آیات. میگیم جناب محقق ناینی هر جا نست خاص داشتیم رو چشم رو سر ما، اما علل قاعده اقحام صلات فی صلات باطله. چرا؟ چون این سلامی که میدی برای نماز مغرب تکلم است، تکلم که جزء نماز عشا نیست، مبطل نماز عشا است. این رکوعی که به جا میآوری برای نماز مغرب، این زیاده فل فریضه است. نگویید آقا من که قصد رکوع نماز عشا ندارم. روایت معتبره گفت سجود تلاوت مبطل فریضه است، از سجود زیادتون فل فریضه. او هم قصد این را نداشت که سجود تلاوت جزء نمازش باشد، ولی روایت فرمود مبادا آیه سجده واجبه بخوانی در نماز واجب که مجبور میشی سجده تلاوت کنی و این موجب زیاده در فریضه است. و این که قصد جزئیت ندارد، خب این اقحام صلات مغرب در صلات عشا باید با اتیان به رکوع و سجود نماز عشا باشد یا نه؟ خب این سجود و رکوع نماز مغرب زیاده در نماز عشا است و مبطل نماز عشا می شود، ولذا این راحل هم فایده ای نداره. از این بحث گذشتیم، وارد میشیم در مورد دوم عدول ان شاء الله جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.